بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای خوب بودن دو رویکرد اساسی میتونیم برای خودمون تصور کنیم، یا حتی سه رویکرد. یک رویکرد این است که مواظبت کنیم به هلاکت نیفتیم، مواظبت کنیم نابود نشیم، مواظبت کنیم خطری، ضرری ما رو تهدید نکنه. رویکرد دیگه این است که مراقبت کنیم، خودمون رو حفظ کنیم. این که گفتم دو یا سه، چون اینها رو بعضیاشو میشه به بعضی دیگه ملحق کرد. خیلی دنبال حفظ دارایی ها و خوبی های خودمون باشیم. رویکرد سوم این است که دغدغه رشد داشته باشیم، دغدغه پیشرفت داشته باشیم. سه رویکرد وجود داره. این سه رویکرد رو هم در عرصه اقتصاد میشه مثال زد، هم در زمین فوتبال. بعضی وقتا یه تیم میتونه دنبال این باشه که زیاد ضرر نکنه، بازنده است از ابتدا. انگار میگه من دو تا گل بخورم از این زمین بیام بیرون، تازه در تاریخ افتخارات هم ثبت خواهد شد. دنبال هلاک نشدنه. یه تیمی هم میره برای حفظ مثلا یک نتیجه مساوی یا اینکه گل نخوره فقط. یه تیمی هم میره تو زمین برای اینکه گل بزنه و میخواد ببره بازی رو، دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. خب این سه روی کرده دیگه. بعضی وقتا بهترین دفاع حمله است، حمله برای رسیدن به قله‌های بالاتر. تو عرصه اقتصاد هم بعضیا کار میکنن برای اینکه از فقر و فلاکت نجات پیدا کنن، مبادا دچار نمیدونم نابودی بشن. بعضیا فعالیت میکنن پول خودشون رو حفظ کنن، بعضی هم فعالیت میکنن که پول خودشون رو زیاد کنن. سه روی کرده. البته همه به هر سه بعد توجه دارن معمولا. همه اونایی که دنبال اینن که حفظ بکنن پول خودشون رو، دارایی خودشون رو، ثروت خودشون رو، یه نیم نگاهی به رشد هم دارن. بعدشون نمیاد پولشون دو برابر بشه، ولی خب همتش صرف دو سه برابر کردن ثروت نیست. حالا من دارم مثال میزنم، در مثال مناقشه نیست، در مثال نمیخوایم ما الان بشینیم بحث بکنیم، ولی میدونید در روایات سفارش شده که دنبال حفظ پول نباشید، دنبال زیاد کردن ثروت خودتون باشید. این سفارش شده. اون تکاثری که ممنوعه و ممدوح نیست و مذمومه، اون یعنی پولا رو بخوای صرفا خرج خودت بکنی و نگه داری و الاخر. حتی ریسک پذیری در تجارت رو هم سفارش کردن، اگرچه ضرر بکنید اما خرید و فروش بکنید. در نهایت خدا برکت رو در خرید و فروش زیاد قرار داده. یعنی رویکرد حفظ حد ثروت رویکرد صحیحی نیست تو اقتصاد. خب ما وقتی که از خطر میخوایم خودمون رو حفظ کنیم، طبیعتاً دنبال حفظ خودمون هم هستیم، بعدمون هم نمیاد که رشد بکنیم. ولی بعضی ها وجهه همتشون برای حفظ از خطره، حفظ از نابودی، توجهشون به جلوگیری از اینه که مبادا هلاک بشن. این یک توجهه، توجه غالبش اینه، برنامه‌ریزیش رو برای این انجام میده. و از اون طرف روی کرده خطرگریز اگه کسی نداشته باشه، یک کمی آسوده است از خطرات، میگه من همین خودم رو بتونم حفظ بکنم کافیه، این آدمم بدش نمیاد رشد بکنه و البته مواظبت هم میکنه که نابود نشه، ولی رویکردش بیشتر دنبال حفظ وضع موجوده، که این هم چیز بدی نیست. اونتها رویکرد دیگه، این کلمه رویکرد ما رو نجات میده برای توضیح بحثمون. یعنی ما همه کارا رو انجام میدیم، روی ما بیشتر به چه سمتیه، توجهمون به چه سمتیه. یه رویکرد دیگه این هست که دنبال رشده. شهدا واقعا نمیشه گفت دنبال این بودن، یعنی رویکردشون این بود که بخوان خودشون از جهنم نجات بدن، رویکردشون این باشه که خودشون رو بخوان حفظ بکنن صرفا. واقعا میشه در موردشون اینجوری تحلیل کرد که بلند پروازانه حرکت کردن، رویکردشون این بود که به یه نقطه بالا برسن. این سه نوع رویکرد منافاتی هم نداره با هم دیگه، کدوم یکی از این سه رویکرد بهتری هست و حال آدم رو بهتر میکنه، خصوصا متناسبه با ماه مبارک رمضان هست. اگر کسی وارد ماه مبارک رمضان شد با رویکرد نجات از هلاک، با رویکرد فرار از خطر و ضرر، خب ماه رمضان رو از همون اولم بدون اینکه برنامه زندگیش رو تغییر بده جشن خواهد گرفت و تغییری تو برنامه‌ش هم نمی‌کنه. میگه من بخوابم تو ماه رمضان عبادته، میگیرم میخوابم الحمدلله، یا آیه قرآن هم که یه ختم قرآنه، یا آیه قرآن هم میخونیم نمیمیریم که. یعنی یه آدم حد اقلی میتونه باشه در ارتباط با ماه مبارک رمضان، انشالله شب قدرم میریم جلسه دیگه، اون شب هزار ماهه، ما تو این شبات چقدر مگه میتونیم جمع بکنیم، انشالله هلاک نخواهیم شد. بعد شب آخرم همه رو میبخشن، ما هم جز به همه این دیگه. این کسی که روی کرده نجات از خطر و ضرر داره اینجوری برخورد میکنه. لااقل شاید تو جلسه دعا شرکت نکنه. چرا؟ حالا جلسه دعا یا خودش دعا بخونه، بس فقط جلسه دعا نیست. میگه که جهنم که نمیبرن، حرام که نیست که آدم جلسه دعا شرکت نکنه، با این آدم چی میخواد بگه انسان. اون کسی که روی کرده حفظ وضع موجود داره، تغییر تو برنامه های ماه رمضان برای خودش میده، منتها این تغییر باز یک تغییر حد اقلیست، میگه نه دیگه من یه قرآن رو که باید ختم کنم این وظیفمه، جلسات دعارم شرکت میکنم و بالاخره من باید برنامه زندگیم یه فرقی بکنه با غیر ماه رمضان و من میخوام جزو خوبهای ماه رمضان باشم. خب تغییراتی در برنامهش دیده میشه ولی آرامشش حفظ شده، این تغییرات تغییرات حد اکثری نیست. اما اون کسی که روی کرده رشد داره، وجهه همتش برای رسیدن به عالی ترین مراتبه، میخواد از اینجایی که هست فرار کنه، متنفره، یعنی برسه به یه جای بهتری، اصلا نمیخواد تو این وضع الانش باقی بمونه. حالا وضع الانش هرچی هست. خب اون میگه عجیبه، یک آیه قرآن ثواب یک ختم داره. خب پس تو ببین من دیگه چیکار میکنم این ماه مبارک رمضان. الدعا افضل من قرائت القرآن، اونم دیگه حتما در نظر میگیره. یه 30 روز یک کمی به خودش ریاضت میده. ببینید ریاضت تو عبادت زیاد خوب نیست، زده میکنه آدمو، مگر کسی که خیلی انگیزه داره اون ضرر نمیکنه و انگیزه درستی داره اون زده نمیشه. منتها همه اینقدر انگیزه ندارن برای رشد. دین کدوم یکی از اینها رو میپسنده؟ حالا ماه رمضان برای کی مفید تره؟ اون کسی که روی کرده رشد داره، نه روی کرده نجات از بیچارگی، نه روی کرده حفظ وضع موجود. با هر دو روی کردم میشه از ماه رمضان بهره برد، اما حد اقل و حد متوسط. ماه رمضان رو گذاشتن برای کسانی که میخوان خیلی رشد بکنن. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که کارهایی که تو ماه رمضان انجام میگیره خیلی ثواب داره. خیلی ثواب به درد کیا میخوره؟ اونایی که دنبال بهره بردن زیادن، نه اونایی که دنبال حفظ وضع موجودن یا نجات از هلاکت و بدبختی. این درست شد؟ واقعا ماه مبارک رمضان به درد اونجور افراد میخوره. حالا به طور کلی بریم سراغ دین. دین چی کار میکنه؟ شاید یکی از بدترین ظلمها به دین این باشه که ما در تعریف دین بگیم که دین اومده انسان رو از هلاکت نجات بده. خب معلومه که از هلاکت هم نجات میده، ولی دین کار کرده اصلیش این نیست. به کل دین وقتی نگاه میکنی میبینی که این طراحی مال این نیستش که شما رو از هلاکت نجات بده. بله در آیه قرآن هم تصریح شده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر ما رو نجات میده. اما این حد اقل اثر نمازه. ذکر الله الاکبر نامیده شده نماز در قرآن و افضل قرباته، یعنی مهمترین چیزیه که انسان رو نزدیک میکنه به خدا. نزدیک شدن یعنی چی؟ یعنی حرکت کردن رو به جلو، یعنی رسیدن به اون قله. به حدی که آقای بهجت از قول استادشون آقای قاضی رضوان الله تعالی علیهما فرمودن نماز ساده فقط اول وقت خونده باشه انسان رو به همه جا میرسونه، همه جایی که اونا میفهمیدن کجاست. ما اصلا تصورش هم نمیتونیم بکنیم کجاست. دین اومده بشر رو از بدبختی های اخلاقی نجات بده. خب این خیلی بی‌انصافیه درباره دین. دین این نیست، دین یه جرعه برای رفع آتش نیست، یه اقیانوس برای قواسی کردن و برای شنا کردن تا بی نهایت، تا خیلی حرفای دیگه باید در مورد دین زد. دین اساساً مال آدمهای بلند همته، دین مال کسانیه که میخوان به اوج برسن. و یکی از دلایل ساده خیلی رایج برای بیدینی اینه که اکثر آدم ها نمیخوان به اوج برسن. پشی به اوج برسه؟ اوج چی هست اصلا؟ میخوان این وضعش خراب نشه. چون نمیخواد به اوج برسه، والا به خدا راست میگه دین زیاد به دردش نمیخوره. دین خیلی تشکیلات داره. مثلا یه موبایل بسیار پیشرفته ای رو بدید دست یه کسی که میخواد روز یه بار مثلا با بچهش تماس بگیره بگه حالم چطوره. خب شما ظلم کردید این موبایل دستش. شاید یه گوشی زمینی این شماره میچرخونن توش با انگشت هم براش کفایت بکنه. این تجهیزات اندرویدی موبایل رو میخواد چیکارش بکنه؟ دین یه دستگاهیست برای پیشرفت فوق‌العاده. و من تصور میکنم زمان حضرت وقتی دینداری رایج میشه، یکی از دلایلش این استش که مردم یه انگیزهی پیدا میکنن برای رسیدن به حد اکثر. اون حد اکثری که تو ذهن خیلی ها اصلا نیست. خیلی ها متاسفانه اینجوریه دیگه. یعنی باید ما بنده یه جاهایی حدود یک دهه یا بیشتر فقط درباره همین قصه با مخاطبان خوب خودم صحبت کردم، درد دل کردیم دیگه با هم دیگه، که آقا دین برای رسیدن به یه حد اقلی از منافع برای نجات از هلاکتها نیست، خیلی بالاتر از این است. البته خب نجات از هلاکتها هم میده، خب معلومه دیگه. اون ورزشکاری که داره میره تو المپیک میخواد مدال بگیره، یک کسی به او توصیه نمی کنه که ببین یک کمی ورزش بکن چیز نشی، ورزش خراب نشی. میگه خب من اصلا ورزشکارم، اصلا دنبال مدال. دین یه برنامه است برای مدال آوری. روی کرده ما در فضای دینداری اگر این نباشه، وقت دین رو به حداقل استفاده کردیم. مثلا گاهی از اوقات رفقا به من انتقاد میکنن، میگن شما چرا از مثلا محرمات حرف نمیزنی، مثل مثلا بی‌حجابی علیهش حرف بزن، یا خیلی از این گناهای دیگه که رواج داره کم و بیش. من به دوستان خودم اینجوری میگم، میگم که ببینید من اگه برم 10 مرتبه در مورد بی‌حجابی صحبت بکنم، تصور عمومی درباره حجاب درباره دین این میشه که این دین میدونی مشکلش چیه؟ مشکلش حجابه. دقیقه یه دفعه الان یه آخوندی ببینی الان میگه حجاب. حجم آیات قرآن رو نگاه کن، حجاب توش چقدر جا داره. وقت مورد حمله هم قرار میگیرم، آقا شما میگی حجاب اهمیت نداره. آقا ما کی گفتیم همین چیزی؟ همین الان من به شما گفتم خودم حجاب اهمیت نداره. هدف دین اینه. وقت این تصور غلط چه فجایعی میآفرینه بگذاریم. یکیش این است که شما به صورت مبالغه آمیزی درباره اهمیت این موضوع برخورد کنی، اون وقت دیگه یه آثاری داره که بگذاریم، اصلا نمیشه ازش حرف زد، انقدر اون آثار پکونده جامعه رو، جرأت نمی کنی از اون آثار سوء اونوریش حرف بزنی. فقط دین اصلا همینه، دین اومده این کارو بکنه. سه تا روی کرد هست. کدوم روی کرد مال دینه؟ دین اومده ما رو به اعلا درجاتی که میتواند انسان به آن برسد برساند. دین اصلا حس مسابقه توشه. ایوکم احسن و عملا الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. نه اینکه من مرگ و حیات رو آفریدم خوب بشی ها. اصلا ببینید این حرفای بنده رو میتونید شما یه قطعه هایشو بردارید به صورت غلط ترین حرف و مسخره ترین حرف در بیاد. بعضی هم این کارا رو میکنن، میان یه قسمتی از صحبت آدم رو بر میدارن به صورت یه حرف مسخره یا خلاف مشهور در میاد و بالاخره آدم رو خراب میکنن. مهم نیست برای من، شما مطلب رو بگیرید. اگه به کسی گفتی خوب باش قبول ازت نکرد، اون حق داره، چون آدم برای خوب شدن آفریده نشده. نمیچسته بهش. یعنی من میخوام خراب بشم، به تو چه ربطی داره؟ تو بهش غلط حرف زدی، گفتی خوب باش. خوب باش یعنی چی؟ خوب باش هیجان نداره. چقدر فرق داره خوب باش با بهترین باش؟ چقدر فرق داره؟ خوب باش چقدر فرق داره با این که تو بگی دائما رو به رشد باش؟ خیلی این دوتا فرق دارن با هم دیگه. انسان برای اون دومی آفریده شده. خود خدا تو قرآن میفرماید ایوکم احسن و عملا. میتونست بفرماید که ایوکم اعمالکم حسن. من میخوام ببینم امتحانتون کنم ببینم کدومتون آدمای خوبی هستید. نه، فرمود کدومتون بهتری. احسن هم وقتی گذاشت دیگه هیچی دیگه. دیگه اصلا دیدید این رکورد رو میشکنن؟ یه زمانی پریدن از مانه وزن برداری رکوردش اینقدر بوده، حالا بعد الان برداشته شده، اون رکورد شکسته شده رفته بالاتر. حالا شما اومدی میخوای رکورد 100 سال پیش رو بزنی، دیر اومدی. بله 100 سال پیش اگه بودی، الان شهدا دارن رکورد میشکنن میبرن بالا. الان شما قدیما اگه بودید از اولیاء خدا بودید، اما الان 2000 نمیخرنتون. چرا؟ اوه بهتر از شما قبل بوده که. کجا هستی شما؟ واقعا اینطوریه؟ بله تو روایت داره به زمانت میسنجنت. تو زمان تو که بهتر از تو هست که دیگه تو رو نمیشه بخریم که. گرفتاری ها میفرماید در شهرت یک نفر از تو بهتر باشه تو از دوستان خاص ما نیستی. چون اون بهتر شد، آدم باید توی شهری که همه خراب باشن بخرن آدمو، مسابقه است. آقا یکی زد بالا، زد بالا شما بفرمایید. آقا ما رو چرا، ما خوبیم دیگه، حالا بالاخره بهتر نشدیم خوبیم. دین برای خوب نگه داشتن آدمو نیومده که. بله میتونه کسی تریلی بخره، حال نداره بره سر کوچه پیاده یه ظرف ماست بخره، با تریلی بره یه ماست بخره و سوار شود با چه بدبختی دور بزنه و بیاد و بعد ماستو خواهید آورده. میشه، نه اینکه نشدنی باشه، شدنی هست ها. میگن کسانی که میرن مسجد و اینها کمتر دچار جنایت میشن، این همون با تریلی ماست خریدنه. اینا که رفته بودن مسجد که برای این نبود که جنایتکار باشن. شما هم بخندید الان لبخند بذارید با من همراهی کنید. اینا بنا بود امام زمان از پشت پرده غیبت بیرون بیارن که هیچ مسجدی بودنشون به درد نخورد که نیاوردن بیرون، که برای این کار به درد نخورد. ما چقدر آدمای خود راضی هستیم، چقدر زود از خودمون راضی میشیم. حالا میرسیم انشالله به این موانعی که سر راه ما هست، سر راه این روی کرد هست که باید این موانع رو برطرفش بکنیم. دین اساساً برای چی هست؟ برای روی کرد سوم. حالا ما میخوایم آقا استفاده حد اقلی بکنیم، باش، مانعی که نداره، ولی خواهش میکنم دین رو اینجوری معرفی نکن. حالا آقا از بی‌اجابی حرف زدن بده؟ نه، مسلمه که بد نیست، اونم لازمه، اونم لازمه، خیلی هم مهمه. ولی نباید دین رو کسی تصور بکنه که دین یه چیزیه که خیلی سطحش پایینه، مثلا دین میخواد از جلوگیری کنه از اعتیاد. آقا ما مثلا تو مخیلمونم خطور نکرده بریم سراغ دود، برو کنار آقای دین. دیدی بعضی ها اینجوری کلاس میذارن برای دین. خب حالا ما انشالله باید شبهای بعد درباره این رویکرد با هم صحبت کنیم. من حس میکنم ما به موضوع بحثمون نباید به سرعت برسیم، رویکرد رشد رو داشته باشیم بعد بریم سراغ موانع رشد. آه روی کرده رشد نیست اصلا. اجازه بدید من همینجا چون مثال از ماه مبارک رمضان زدم، اصلی ترین روایت در باب ماه مبارک رمضان رو یادآوری کنم که ممکنه به ظاهر خلاف بحث ما باشه. رسول گرامی اسلام ماه رمضان رو معرفی فرمودن در خطبه شعبانیه، این دیگه اصلی ترین معرفی ماه مبارک رمضانه. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردن، عرض داشتن یا رسول الله بهترین کار در ماه مبارک رمضان چیه؟ حضرت یه جواب به تعبیر این بحث حداقلی دادن، فرمودن چی؟ الورع عن محارم الله، بهترین کار در ماه مبارک رمضان ورع از محارم الهیه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اوج رمضان اینه که فقط تو گناه نکنی؟ نه، این معناش اینه که جایی که تو به اوج تقرب میرسی تازه میخوای گناه بکنی؟ خب این خیلی خطرناکه، خیلی زشته. و ادب ماه مبارک رمضان رو نگه داشتن حد اقلش اینه که تو گناه نکنی، و این حد اقل بسیار اهمیت داره چون رعایت ادب این بارگاهه. ولی خب معلومه که این بارگاه برای چیه. یه وقت کسی از این سلسله روایات برداشت اینجوری نکنه که ما رو برای حد اقلها میخوان تربیت بکنن، اصلا اینجور نیست. کلمه قربتن الله معناش همینه، تا روز قیامت هم زندگی کنی مدام میگی قربتن الله، من میخوام نزدیک بشم. آقا نزدیک شدی، تموم شد، رفت دیگه. این نزدیک شدن که تموم شدنی نیست، یک حرکت مستمره. شما اگه میخواید ببینید ماه رمضان برای چی طراحی شده، به دعای قنوت نماز عید فطر نگاه کنید. حداقل 30 روز ما به نقطه‌ای برسیم که رومون بشه این دعا رو بکنیم. نه ببخشید، بخوایم این دعا رو. واقعا تمنای ما روز عید فطر این دعا بشه. خب خدا که به دل آدم آگاهه، دعای قنوت نماز عید فطر چیه؟ خدا هر چی به پیغمبر و آلش داری به منم بده، به من بگو من نظرم چیه نسبت به این دعا. من میگم نه با خدا را اذیت نکنید. خدا نه، حالا اونجوری که ما متوقع نیستیم، نمیخوایم اذیت کنیم شما رو، واقعا خیلی پر رویه اونو بخوایم که خب معلوم لایق نیستیم ما. یه نیم نگاهی هم خدا به ما بکنیم کفایت میکنیم. من حرف دلم نیم، دروغ که نمیتونه بگه آدم که یه لطفی، گوشه چشمی، مرحمتی. ببین چه دین خاک بر سری من دارم. بعد شما باید با اصرار بکنی سر اون دعا. چند بار قنوت رو تکرار میکنی؟ تو باید برسی به اونجا. یک سوال و جواب دیگه هم بکنم. آقا پس چرا اولیاء خدا بیشتر از جهنم صحبت کردن؟ تو دعای کومن، دعای ابو حمزه سومالی، دعای عرفه، چرا اینقدر، و دعاهای دیگه، جوشن کبیر، چرا اینقدر جهنم مطرحه؟ یه معادله پیچیده من میخوام مطرح کنم برای دوستان، یک کمی تأمل بکنن. عرض بنده منتقل خواهد شد با لسان الکنی که من دارم. ببینید من خودم آدم حد اقلی هم دیگه، گفتم که یه گوشه چشمی خدا به ما مرحمت بفرماید برای ما کفایت میکنم. من دعام اینه، دعای نماز عید فطر که نیست. خب من بیشتر از اهل بیت در معرض دوزخم دیگه، اصلا مقایسه زشته اینو میگم، عذرخواهی میکنم، ولی خب من آلوده به گناهم دیگه، من در معرض جهنمم. من چقدر واقعا جهنم برام مهمه؟ تقریبا هیچی. میگیم نه انشالله نمیشه، ول کن، میخوایم گریه کنیم تا صبح بالا برای جهنم؟ نه بابا پیش نمیام. من میخوام بگم ترس از جهنم مال آدمای حد اقلی نیست، مال آدمای حد اکثریه. آدم حد اکثریه که برای رسیدن به قله زار زار گریه میکنه، بعد دق میکنه، هق هق گریه خواهد کرد از این که من اونو میخوام و تو جهنم به من نشون میدی خدا. یتقل قلو بین اطباق ها و وای از جو الک زجیج معمل لرحمته. کی برای جهنم گریه میکنه؟ کسی که اصلا شاید یقین داشته باشه جاش تو جهنم نیست، کسی که به قرب الهی به شدت مشتاقه. شما فکر نکنید اهل بیت اسناد و طهارت خوفی بودن، نه شوقی، محور خوفشون هم دوزخه، شوقی بودن. الحب افضل من الخوف، خودشون فرمودن. ولی اگر میبینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود خوف شیعیان ما، این آدم های خوب چجوریه؟ از شدت شوق به خداست، از شدت محبت به خداست. ببینید دوستان من، اونا چون قله رو میخوان، افتادن ته دره اصلا براشون غیر قابل تحمله، لذا خیلی حرفش رو میزنن. نه اینکه تمام همتشون جهنمه و بس. تو دعای کمیل هم میبینید دیگه آخرش اشاره میفرماد، میفرماد من گیرم اونو تحمل کنم، عذابتو تحمل کنم، فراغ تو رو چجوری تحمل کنم؟ اون تیکه آخرش رو میندازه که من کجا رو دارم نگاه میکنم. پس شما اصلا خدا رو میخوای؟ میگه بله من مثلا خودم. نیم ساعت تو دعای کمیل شما از جهنم داری صحبت میکنی. این از آداب عبودیته، این از آداب عبده. اون این که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر رو میخواد، میخواد پیش خدا بغل خدا بشینه، اون بیشتر از همه درباره عذاب با خدا حرف میزنه. اتفاقا میدونید ما چرا زیاد در مورد جهنم با خدا صحبت نمی کنیم؟ چون قله پذیر نیستیم، قله پسند نیستیم، قله خواه نیستیم. ما چون اوج رو نمیخوایم از حزیز نمیترسیم. رویکرد دین، رویکرد رسوندن انسان به عالی ترین قله هاست. دین پاسخی است برای آدم هایی که خیلی هیجان دارن برای اینکه به عالی ترین نقطه برسن. اینو ما تو فارسی بهش میگیم رشد. حالا اجازه بدید من باید این شبها هم کم صحبت بکنم، فقط یه روایت برای شما بخونم، یه بخشیشو، که این روایت شعار اصلی بحث ما باشه. بعد انشاءالله شبهای بعد ببینیم خدا چی روزی ما میکنه. خدایا فوق تصور ما به ما عنایت بفرما. بعضی از دعاها رو باید 5 دقیقه بعدش صبر کرد، چون خیلی دعای عمیقیه، آدم خودش میمونه تو اون دعا. یه نفر پیر مردی آمد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام تو جنگ صفین، بعد گفت من از شام اومدم، یعنی به جای اینکه بره اون طرف اومد این ور، از فضائل شما زیاد شنیدم، فکر میکنم آخر شما رو ترور میکنن. چه دل روشنی داشت. یا علی بگو، بگو از اون حرفایی که خدا به تو یاد داده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود نه یا شیخ، بشین بگم. صحنه سوال جواب قشنگ بود یا نه؟ بگید آقا. بله. پرسشگر چه آدم پاک تینت. و ضمیر نورانی تحت تاثیر جو شام قرار نگرفته، وسط جنگ اومده حقیقت خود آقا رو میخواد. بعدم در مورد آقا چه گمان زنی درستی داشت، آخر سر فکر میکنم میکشنه، نه میکشنه، ترورت میکنن، تو نمیتونن این مردم تحمل کنن. سطح گفتگو خیلی بالاست، درسته؟ شاید من اگه میرفتم از حضرت سوال میکردم، حضرت میگفت فلان وقت نداریم برو هستن، یا یه جواب سردستی میداد، نمیدونم دیگه، که من بفهمم. من که نمیخواستم اونقدر اون معارفی که اون آقا میخواست. وقت امیرالمومنین فرمود خب بشین بهت بگم، شروع کرد سخنش رو. این حدیث در کتاب من لا یحضر از کتب بسیار معتبر و یه اهل تحقیق هستند جلسه. فرمودن من اعتدل یوماه فهو مقبون، کسی که دو روزش مساوی باشه این آدم ضرر کرده. حرف اولو زدن همون حرف آخر، دو روزت مساوی باشه تو فقط تونستی خودتو از خطر نجات بدی، تو رشد کرده باشی، تو جلو رفته باشی. و بعد ادامه روایت، یک سخن دیگر از امام صادق علیه السلام: من استوى یوماه فهو مقبون و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون. حالا اگه کسی روز دومش بدتر از روز قبلش باشه که این ملعونه. و من لم یعرف زیاده فی نفسهی کان الان نقصانه اقرب. باید در این باره بعدا با هم صحبت کنیم. هر کسی ندید که زیاد شد، ندید بهتر شد تو خودش، این ناقص شده، خبر نداره، مساوی نداریم. و من کان الان نقصانه اقرب، کسی که ببینید، کسی که میبینه زیاد نمیشه، رشد نمیکنه، این نزدیک به چیه؟ بگید همه با صدای بلند، نقصان. کسی که میبینه رشد نمیکنه، این نزدیک به چیه؟ نقصان رو بگید، من کار دارم تو جمله بعدی. کسی که میبینه رشد نمیکنه، این نزدیک به چیه؟
نقصان.
بعد میفرماد من کان الان نقصان اقرب، کسی که نزدیک به نقصانه، فالموت خیر له من الحیات، مرگ براش بهتر. این دین ماست. حالا در مورد مغفرت هم باید بعدا با هم صحبت کنیم، یعنی مغفرت اصلا معنی اصلیش چی هست؟ معناش اینه که گناهامو پاک کن، یا معناش اینه است که موانع بین من و خودتو وردار، خسته شدم هرچی میام نمیرسم. امام سجاد با یه دل پری میاد تو ماه رمضان، دعاهایی رو شب اول ماه رمضان، هنگام حلول ماه رمضان میخونه که ما اگر شب آخر بخونیم. حالا دیگه وقت نیست بگذاریم. مادرهای خوب بچه‌هاشون رو حداقلی بزرگ نمی‌کنن، حد اکثری بزرگ می‌کنن، درسته؟ میگه کم نیاری، یا باید برسی به جایی که دیگه بستگی به ظرفیت اون مادر داره که بچهش رو برای چه قله‌ای تربیت میکنه، درسته؟ من میخوام امشب هممون با هم بریم مدینه، در کوچه بنی، در خانه فضاد زهرا سلام الله علیها، تو کوچه بنی هاشم، در خانه مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما در مهمانی آمدیم لباسمون آلوده است و لباس و تقوا خیرون. مامان باید لباس بچه رو عوض کنه، لباس خوب تنش کنه. یه بچه هم داره میره مهمانی، بچه هر چی خودش هم لباسش رو کثیف کرده باشه، مادر جورش رو میکشه میگه بیا من لباس تو عوض کنم. قبل از مهمونی به بچه میگه ببینیم شب میخواد میریم مهمونی، لباس تو کثیف نکنی یا داری بازی میکنی، برو. بچه میاد لباسش رو کثیف کرده، مادر نمیگه کثیف کردی، با همین لباس میبرم آبروت بره. میگه چرا کثیف کردی؟ بیا عوض کنم. مادر انتقام نمیگیره از بچهش، میگه لباس تو عوض میکنم. دوباره دم رفتن بچه لباسش عوض بشه، مادر یه بار دیگه لباس رو عوض میکنه. مادر دیگه طاقت نداره، میگه بچه‌م باید تو مهمونی تمیز باشه. نمیگه خب بچه‌م بی ادبه، بی مبالاته، لباسش کثیف شده، بذار آبروش بره تا آدم بشه. نه، مادر نمیگه. بعدم لباس تمیز تنش میکنه میبره مهمونی، میگه ببینید بچه‌م چقدر تمیزه. نمیگه که من چقدر مادر خوبی هستم، میگه بچه‌م چقدر گل پسر، دختر خانم چقدر لباس خوبی داره. یا فاطمه زهرا، ما رو امشب لباسمون رو عوض کن، میخوایم بریم مهمونی. وارد به مهمانی شدیم، میدونید توقع ما چیه؟ یا فاطمه زهرا، امشب همه گناهای قبلیمون پاک بشه، ما کار داریم. من از زبون شما میگم، ما در خیلی دلمون گرفته از دوری از خدا. بحث این نیست فقط گناهکار باشیم، بحث اینه که فاصلمون خیلی زیاده، خیلی زیاد. بوی بهشت هم هنوز به مشام ما نرسیده، شنیدیم این بو مست میکنه. نور بهشت هم به چشم ما، به قلب ما خطور نکرده، شنیدیم این نور بینا میکنه. برید در خونه از به زهرا، نمیدونم حالا امشب ما رفتیم مدینه، از مادر بخواید. یا فاطمه زهرا، اینا همه بچه های شما اومدن در خانه از شما لباس خوب بگیرن. شاید اون لباس خوب شبیه همون لباس خوبی باشی که دادی به زینب، زینبم این لباس برای حسین، شاید شبیه همون باشه، یه پیراهن برای شهادت. کفنها رو یک به یک به دختر زینب داد. کفن حسینم، این پیراهنم برای حسینم. حالا زینب چجوری باید تحلیل کنه الان؟ شاید اون پیراهن خوبی که مادر امشب به ما بدی همون پیراهنی باشه که برای شهادت هست. ما بالاخره باید بریم دیگه، بگن اون لباس شهادت رو اون شب اول ماه رمضان بودا مادرت فاطمه برات نوشت. یه جوری در خانه مادر سر به زمین گذاشتی، مادر مادر گفتی که دیگه دستتو گرفته. یه وقتی تا شب آخر ماه رمضان این حالو بهت ندادن، کسی نذاره برای فردا شب، کسی برای فردا شب نگذاره. بحث و بله، آدم میگه حالا مقدم است، ولی تو دعا همه بگن امشب شب آخریه که ما در ماه رمضان رو داریم درک میکنیم. خودشون فرمودن اینجوری عبادت کنیم. الان امشب اگه شب آخر جلسه ماه رمضان بود چجوری میرفته در خانه مادر؟ گفتی مادر نگاه نکنی بیچارم و تموم شد وقتم. مادر نگاه نکنی بدبخت شدم. خب من تا الان روزه نخوندم که، بعد یه روزه هم بخونم. شما هم نشون بدید خودتونو. مادر با اینکه ما خیلی قصه داریم، اما یاد بازو و پهلوی تو میفتیم، قصه هم رو فراموش میکنم. لای همه عالم فدای سرت بادم. چرا دست به دیوار بگیری را علا لعنت الله.
بیان ننبی نقطه آی آر.